3 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. فایننشنال تایمز میگوید آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته که فروش پهپاد به روسیه را متوقف کند. کانون کارگردانان حکم حبس سعید روستایی را عجیب ترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران توصیف کرد. ایالات متحده فهرست افراد و نهادهای تحریم شده در ارتباط با مقررات ضد تروریسم ایران را بروز کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه فایننشنال تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دولت آمریکا در جریان گفتگوهای غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته از تجهیز روسیه به پهپاد خودداری کند. به نوشته این روزنامه، این درخواست بخشی از گفتگوها برای دستیابی به یک تفاهم نانوشته اما گسترده است که در تماس‌های اخیر در قطر و عمان عنوان شده بود. این روزنامه بریتانیایی این گزارش را با استناد به اظهارات یک مقام ایرانی و یک منبع دیگر که از گفتگوهای اخیر بین تهران و واشنگتن آگاه هستند اما به نام آنها اشاره نشده منتشر کرده. تهران و واشنگتن هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. به نوشته روزنامه فایننشنال تایمز، خواسته جمهوری اسلامی از آمریکا همین بوده که از شریکان اروپایی خود بخواهد تا از فشار بر ایران و اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران که ممکن است اوایل پاییز امسال وضع شود خودداری کنند. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه حکم قوه قضاییه برای سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا را عجیب‌ترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران نامید. سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن فرانسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی آن به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. فیلم سینمایی برادران لیلا از زمان حضور در جشنواره کن تا کنون در ایران توقیف بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه اکران فیلم را نداده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده سه‌شنبه با بروزرسانی فهرست تحریم‌ها در پیوند با مقررات ضد تروریسم یک شهروند ایرانی و همچنین یک شرکت را ذیل تحریم‌ها قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک اعلام کرده که فرد و شرکت یاد شده مشمول تحریم‌های ثانویه مرتبط با تروریسم می‌شوند. بنابراین اطلاعیه شهروند ایرانی به نام بهنام شهریاری و همچنین شرکت انرژی یونیسیوس که در سنگاپور و دبی ثبت دوگانه شده به فهرست تحریم‌های مرتبط با قوانین ضد تروریسم افزوده شده است. اموال احتمالی افراد و شرکت‌هایی که در پیوند با مقررات ضد تروریسم هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند مسدود می‌شود و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی هم در هر کشور جهان که با این افراد و شرکت‌ها در تعامل باشند پس از بررسی‌های نهادهای آمریکایی ممکن است تحریم شوند. غلامعلی حداد عادل از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که دلیل کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات‌ها نسبت دادن تقلب به انتخابات است. او شامگاه سه‌شنبه 24 مرداد در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اگه مردم واقعا در یه کشوری اعتماد به برگزار کنندگان انتخابات نداشته باشن و احتمال بدن که در آرایشون دست برده میشه، خب ناامید میشن.
اشاره غلامعلی حداد عادل به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که در جریان آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات نتیجه رأی‌گیری را نپذیرفتند و اعتراض‌های گسترده‌ای به اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در ایران شکل گرفت. دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در پایان امسال برگزار شود. این در حالی است که دور پیشین انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت برگزار شد و بیش از نیمی از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات در آن شرکت نکردند. اما با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران و همزمانی اون با سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401، رسانه‌های دانشجویی از احضار گسترده دانشجویان به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خبر دادن. احضار تلفنی و تهدید ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران. ارزیابی مهدی عربشاهی، فعال سیاسی و دبیر پیشین تشکیلات دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا، رو درباره دلایل افزایش فشارها بر دانشجویان و دانشگاهی‌ها می‌شنویم.
با توجه به اینکه زمان بازگشایی دانشگاه‌ها تقریباً همزمان هست با سالگرد جنبش مهسا، حکومت ترس از این داره که دانشگاه و جنبش دانشجویی به عنوان یک بخش مهم جنبش زن زندگی آزادی دوباره بتونه اعتراضات گسترده رو ادامه بده. سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای اینکه دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، حتی در بعضی جا نیروهای به دانشگاه اومدن و ضرب و شتم کردن دانشجویان رو، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشگاه رو کنترل بکنه. یعنی با یک نسل جدید در دانشگاه رو هستن که به نظر میاد کنترلش براشون چندان ساده نیست. حالا این نگرانی دارن که در سال تحصیلی جدید این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. روی یه نکته خیلی دست گذاشتن، اون بحث محرومیت از خوابگاه هست. این در واقع میتونه فشار خیلی زیاد بیاره بر دانشجویانی که در شهر دیگه تحصیل میکنن. میدونیم الان وضعیت اقتصادی ایران رو، میدونیم شرایط مالی خانواده ها رو، خیلی از اینا طبیعتاً امکان این رو نخواهند داشت که برن منزلی اجاره بکنن. این عملاً یک شکلی از محرومیت از تحصیل هست بدون اینکه اون رو اعلام بکنن. به نظر میاد هدفشون این هستش که این فشارها رو به این نقطه‌ای برسونن که دانشجو مجبور شه به خاطر خودش، به خاطر خانواده‌اش تعهدی بده یا به نوعی رفتار بکنه که مطمئن باشه اعتراضی نخواهد کرد. همه هدف در واقع حکومت این هستش که از شکل‌گیری هر نوع اعتراضی در سال جدید تحصیلی جلوگیری و پیشگیری بکنه. بعد ببینیم در عمل روند این جدالی که بین حکومت و دانشجویان هست به چه سمتی خواهد رفت.
گفتگوی بود که رویا ملکی با مهدی عربشاهی، دبیر پیشین دفتر تحکیم وحدت که الان مقیم آمریکاست، انجام داده بود درباره فشار بر دانشجویان در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی. اما بر اساس خبرهای منتشر شده دوشنبه 23 مرداد ماه، بعد از دستگیری و بازداشت محمد صادقی، خانواده‌اش توانستند با او یک دیدار کوتاه داشته باشند. همزمان برخی فعالان سیاسی و اجتماعی هم به عدم حمایت فعالان سیاسی و اجتماعی و هنرمندان، به ویژه اهالی سینما، نسبت به وضعیت او انتقاد کردند. کیانوش فرید.
دیدار محمد صادقی، بازیگر، با خانواده اش بعد از یک ماه و همزمان انتقاد برخی از فعالان اجتماعی از اهالی سینما به خاطر سکوت و حمایت نکردن از او. محمد صادقی، بازیگر سریال تلویزیونی و تئاتر، بعد از یک ماه بازداشت و بیخبری در 23 مرداد ماه بعد از انتقال از زندان فشافویه به زندان اوین با خانواده‌اش دیدار داشت. محمد صادقی روز یک شنبه 25 تیر ماه در هنگام پخش زنده اینستاگرامش، در حالی که از حجاب اجباری و سختگیری‌های دوباره در سطح شهر درباره زنان با پوشش اختیاری انتقاد می‌کرد، با حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شد. شیوه بازداشت خشن آقای صادقی از سوی ماموران امنیتی که به طور زنده از صفحه اینستاگرام او پخش می‌شد، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنش و با واکنش‌های گسترده مواجه شد و بسیاری نوشتند که این ویدیو شاهدی است بر امنیت حریم خصوصی و شخصی در جمهوری اسلامی که هر روز مورد تهدید قرار می‌گیرد. و حالا عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال سیاسی اجتماعی و زنان که خود به تازگی از زندان آزاد شده است، از جمله کسانی است که با انتشار یک یادداشت در صفحه اینستاگرامش به حمایت نشدن محمد صادقی از سوی اهالی سینما واکنش نشان داده است. عالیه مطلب‌زاده نوشته چرایی این نادیده گرفتن را نمی‌داند، اما شاید مربوط می‌شود به سبک زندگی و گرایشات او، و این سوال را مطرح کرده که مگر ما برای حق انتخاب آدم‌ها نمی جنگیم. صدرا عبداللهی، تهیه کننده سینما و فیلمنامه نویس نیست، در گفتگو با رادیو فردا نسبت به سکوت خبری درباره محمد صادقی انتقاد و تاکید کرد که در زمانی که حاکمیت سعی می کند اندک امید را از جامعه بگیرد، اهالی رسانه، اصناف و فعالان سیاسی و اجتماعی باید مسئولانه تر عمل کنند.
آقای صادقی رو و مدل دستگیریش رو نگاه میکنیم، میبینیم که حرفایی رو میزد که در واقع حرفای این روزهای مردم هستش و خطابش هم به مردم بود، و حالا با توجه به این که یک ماه از دستگیری ایشون گذشته و انتظار این بود که در یک ماه گذشته در واقع اهالی سینما و کسایی که نسبتهای نزدیک با ایشان داشتن و جماعتی که همیشه به شکل در واقع گروهی یا به هر صورت تعداد اندک اعتراض میکنن، نامه مینویسن، خبررسانی میکنن، بدون توجه به مدل زندگی افراد، بدون توجه به جایگاه این افراد، بدون توجه به اینکه به کدوم صنف، به کجا تعلق داره، فکر میکنم خیلی کم کاری شده در ارتباط با آقای صادقی. اصلا امثال آقای صادقی خیلی خیلی غریبانه در این دوره مواجه شدن با شرایط، و در چنین شرایطی که هر روز فکر میکنم یکم امید و سعی میکنه حاکمیت سیستم از ما بگیره، ما باید عکس به جایی داشته باشیم و سعی کنیم حداقل بعد از این درست‌تر عمل کنیم.
مرکز اطلاع رسانی فرمانده پلیس تهران بعد از دستگیری آقای صادقی در بیانیه او را به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظام و امنیت جامعه متهم کرد و همزمان برخی از رسانه‌های تندرو در ایران به نحوه پوشش او در برخی تصاویر اشاره کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز ادعا کرد که او با تغییر چهره و آرایش زنانه به دنبال جلب مخاطب است. و حالا هم محمد صادقی توسط شعبه 2 دادسرای امنیت اخلاقی ناحیه 38 تهران از بابت اتهامات تشویق مردم به فساد و فحشا و ترغیب و تحریک افراد به رفتارهای خشونت‌آمیز تفهیم اتهام شده است. در پی اوجگیری اعتراضات سراسری در ایران که پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس موسوم به امنیت اخلاقی آغاز شد، برخوردهای امنیتی، تهدید، فشار و دستگیری چهره‌های سرشناس از جمله بازیگران و سینماگران مطرح که با معترضان همراهی کردند هرگز متوقف نشد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید درباره آخرین وضعیت محمد صادقی بازیگر. اما یک دادگاه مهم مرتبط با تغییرات آب و هوا در ایالت مونتانای آمریکا روز دوشنبه به نفع گروهی از جوانان رأی داد که این ایالت غربی آمریکا را به نقض حقوق آنها برای داشتن محیطی پاک متهم کرده بودند. ارشیر طیبی گزارش میده.
با حکم یک قاضی در ایالت مونتانای آمریکا، عدم توجه این ایالت به تغییرات آب و هوایی هنگام تصویب پروژه‌های سوختای فسیلی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و به این ترتیب گروهی از جوانان در این ایالت که پرونده را به دادگاه برده بودند به پیروزی تاریخی دست یافتند. تصمیم قاضی در پرونده موسوم به هلد علیه مونتانا که با تابستانی گرم با آتش سوزی های مرگبار مقارن شده، موفقیتی عمده در مبارزه گسترده علیه حمایت های دولتی از پروژه های مرتبط با سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ است. جولیا اولسون، بنیانگذار گروه غیرانتفاعی Our Children's Trust که طرف شاکی را در این پرونده نمایندگی می کرد، به نیویورک تایمز گفته است که حکم امروز در مونتانا تغییری در بازی و نقطه عطفی در تلاش های این نسل برای نجات کره زمین از اثرات ویرانگر تغییرات آب و هوایی است. این حکم به این معنی است که مونتانا به عنوان یکی از بزرگترین ایالت‌های تولید کننده زغال سنگ و گاز باید تغییرات آب و هوایی را هنگام تصمیم گیری در مورد تایید یا تجدید پروژه‌های سوخت‌های فسیلی در نظر بگیرد. دفتر دادستان کل ایالت مونتانا نیز اعلام کرده که به نمایندگی از این ایالت درخواست تجدید نظرخواهی در این حکم خواهد کرد و به این ترتیب این پرونده به دیوان عالی ایالتی ارجاع می شود. امیلی فلاور، سخنگوی دادستان کل، نیز این حکم را پوچ خوانده و در بیانیه‌ای گفته که مونتانا را نباید به خاطر تغییرات آب و هوایی سرزنش کرد. مبنای حقوقی که قاضی برای صدور این حکم در نظر گرفته بر اساس بندی در قانون اساسی ایالت مونتانا است که حق ساکنان برای داشتن یک محیط پاک و سالم را تضمین می کند و تصریح کرده که این ایالت و ساکنان آن مسئول حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل‌های فعلی و آینده هستند. مواردی مشابه در قانون اساسی برخی دیگر از ایالت‌های آمریکا نیز وجود دارد و جوانان در هاوایی، یوتا و ویرجینیا نیز شکایت‌هایی بر همین اساس مطرح کردند. ایالت مونتانا دارای 5000 چاه گاز، 4000 چاه نفت، 4 پالایشگاه نفت و 6 معدن زغال سنگ است. مسئولان ایالتی ادعا کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مونتانا در مقایسه با سایر نقاط جهان ناچیز است، اما قاضی در حکم مربوط به این پرونده آورده است که این ایالت به صورت مطلق و به ازای هر نفر یکی از تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان است. به گفته قاضی، مونتانا همان مقدار دیوکسید کربن تولید می‌کند که توسط کشورهای آرژانتین، هلند یا پاکستان تولید می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره رأی یک دادگاه به نفع جوانانی در ایالت مونتانای آمریکا که خواهان برچیده شدن آلاینده ها از این ایالت و در واقع بهبود وضعیت محیط زیستیشون داشتن. ممنونم از همراهیتون. با ما همچنان همراه باشید. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.